به انسانی که حضرت بهش پایبند بوده ناسازگاره. و اونجا عرض کردیم شواهد برخلاف این هست و این که به هر حال اصلا چاه ها در اختیار مسلمان ها نبود، اینا باز شاهد دیگری است بر اینکه پیامبر اینطور نبود که منع آذوقه بکند بر دشمن و به محض اینکه مطلع شدن سمامه را از اون کار باز داشتن.
علاوه بر اینکه ظاهرا در جنگ خیبر هم این اتفاق افتاده، اشاره فرمودید اونجا که بخشی از این غنایم را هم حتی حضرت فرستادن برای مشرکین مکه با توجه به قحطی که وجود داشت.
این اتهامات رفتارهای غیر انسانی در سیره که به پیامبر معمولا بعضی از معاندین میدن با این توجه به منابع اولیه اصلا سازگار نیست. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل شما. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر، ادامه بحث رو در حوادث سال هفتم در خدمتون هستیم.
عرض میکنم یکی دیگر از رخدادهای سال هفتم که بحث تاریخ تشریع مربوط میشه، گفتن که بعد از فتح خیبر و قبل از انجام عمره القضا که عرض کردم سالی بوده که تو این ایام مردم به خشکسالی و کمبود آذوقه دچار شده بودن، زمینه پیش آمد که حکم قسامه و پرداخت دی از بیت المال زمینش پدید آمد و واقعش گفتن در این ایام رخ داده. چون ما در این برنامه هر جا که حکمی از احکام هم تشریع شده و تاریخش مشخصه اهتمام داریم که به اون هم اشاره کنیم. جای اشاره میکنم به تشریع حکم قسامه که از احکام فقهیست. روایت رو واقدی نقل میکند از محیصت ابن مسعود انصاری، یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، نقل میکند که بعد از فتح خیبر ما مبتلا به قحطی و مشکلات و اینها شدیم. رضا میگه وقتی من به رفقام گفتم که حال که ما به قحطی و گرسنگی مبتلا شدیم بریم به خیبر بلکه از اونجا بتونیم آذوقه تهیه کنیم، و خب همه میدانیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح خیبر پذیرفتن که یهودیان همچنان اونجا ساکن باشند، به زراعتشون مشغول باشند و نیمی از محصول رو به مدینه بفرستند. اینها میرن به خیبر و در میگشتن میان برخی از قلعه هایی که اونجا بود تا یه وقت متوجه میشن که همین محیصت ابن مسعود متوجه میشه، پسر عموش عبدالله ابن سهل میگه دیدم که از او خبری نیست و لذا نگران میشه، در جستجوی او میگردن قلعه ها رو و اثری ازش نمیبینن. بعد از مدت پرسجو یه کسی بهش میگه که او رو دیدم که بعد از غروب خورشید از اینجا عبور میکرد، میخواست به قلعه نطات بره. میگه ما رفتیم اونجا، بعد اونجا جستجو کردیم، یک غلامی گفت که بیا من او رو دیدم کجاست، برد ما رو در یک نهری دیدیم که بوی بدی میاد و بدنش گویا افتاده بود اونجا و متعفن شده بود و جنازش رو اونجا پیدا میکنن. بعد از اینکه جنازش رو پیدا کردن میارن و تجهیز میکنن، تکفین میکنن، دفن میکنن جنازه او رو در همونجا، بعد با سرعت به مدینه بر میگردند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر میدن و میگه دیدیم که پیامبر عازم و عمرة القضا است و به خیشاوندان خودم هم خبر دادم این قصه رو. برادر این مقتول یعنی عبدالرحمن ابن سهل که جوانی بود خیلی ناراحت شد و خیلی گریه میکرد از مرگ برادرش و 30 نفر از خیشاوندان ما جمع شدیم و رفتیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله که بزرگترین اونها برادرم حویصت ابن مسعود بود. دور حضرت نشستیم و اون جوان که برادر مقتول بود به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله برادرم به قتل رسیده. پیامبر فرمود کبر، این کبر اینجا معنی این است که بگذار بزرگترها صحبت کنند. باز نکته است که اصلی تربیتی است، از این رفتار پیامبر اکرم استفاده میشه که به هر حال همون مثل تعبیر بق رو که بارکم به بزرگترها احترام بگذارید، اینجا هم در مقام سخن طبعا افراد پخته و فهمیده و کسی که سن ازشون گذشته جا داره به سخن بپردازن، تا بزرگتر هست نوبت به سخن کوچکتر نمیرسیم. پس این اصلی است که میتوان از این رفتار پیامبر استفاده کرد. بعد میگه که من شروع کردم به صحبت کردن، این محیصم، میگه باز پیامبر اکرم همون جمله رو فرمود،
مخصوصا با توجه به اهمیت موضوع که قتل بوده. بله. قتل نفس بوده.
چون ممکن بود که این جوان حرف بزنن احساسی. بله. صحبت کنند اینا. بعد وقتی که پیامبر باز اینو فرمود که بزرگتر صحبت کند، حویصه که برادر بزرگ ما بود، او شروع به صحبت کرد و به حضرت عرض کرد که گمان ما این است که یهودیان او رو کشتن و تمام ماجرا رو من تعریف کردم برای پیامبر اکرم. پیامبر نامه‌ای به یهودیان نوشتن، یهودیان خیبر، و یادآور شدن که این فرد چون در منطقه شما به قتل رسیده باید دیه او رو پرداخت کنید. اونها در جواب نوشتن و قسم یاد کردند که اونها نکشتند این فرد رو و قاتل رو هم نمیشناسند. پیامبر اکرم به حویصه و محیصه و عبدالرحمن ابن سهل، این ستا یعنی به اون برادر مقتول و این دوتا که پسر اموهاش بودن و دیگر افرادی که از قبیله اونها آمده بودن، فرمودن که شما غیر از خودتون دوتا شاهد بیارید که دیده باشن کی کشته از میان یهودیان. اینا گفتن ما شاهدی نداریم غیر از خودمون. پیامبر اکرم فرمود که پس 50 نفر از شما باید قسم بخورن تا دیه اصلت که اون رو بدیم پرداخت بکنیم. اینها گفتن که چگونه ما بر چیزی که ندیدیم قسم بخوریم؟ پیامبر اکرم فرمودن که یهودیان قسم بخورند. اینها گفتن که ما چگونه به قسم خوردن یهودیان راضی بشیم در حالی که اونها به شرک عظیمی مبتلا هستند، مثلا ما قسم اونها رو قبول نداریم. وقتی کار به اینجا رسید، پیامبر اکرم ارشد که بحث قسامه دیگه انجام نشد، لذا پیامبر اکرم دیه مقتول رو که 100 شتر بود خودشون از بیت المال پرداخت کردند، که گفتن 25 شتر 2 ساله، 25 شتر 4 ساله، 25 شتر ماده شیرده و 25 شتر ماده حامله، در مجموع 100 شتر رو از سهم خودشون پیامبر اکرم پرداخت کردند. و از کنم که به این طریق به این قائله خاتم دادن و حکمی هم به هر حال تشریع شد در احکام اسلامی. این در فضای از کنم که قحطی و گرسنگی بود که در اون چند ماهه بعد از فتح خیبر در سال 7 رخ داده بود. یکی از دیگر مواردی که قابل توجه هست در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و درس‌هایی را ازش میتوان آموخت، از جمله اصل عدالت ورزی حتی نسبت به مخالفان، دشمنان، دیگران، عمل به این آیه شریفه ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، که خب در جای جای حیات پیامبر دیده میشه. یکی از نمونهاش همین قصه است که عرض میکنم، بحث تقسیم محصولات خیبر هست. خب همطور که عرض کردم، فتح خیبر در اواخر ماه صفر سال 7 هجری به وقوع پیوست و پیامبر اکرم با یک اقدام انسانی که انجام دادن، این که یهودیان رو بعد از اینکه براشون مسلط شدن اجازه دادن در سرزمین‌های خودشون باقی بمانن به زراعت بپردازن و نیمی از محصول رو برای مسلمان‌ها در مدینه بفرستن. اون کسی را هم که پیامبر مأمور محاسبه قرار داد، عبدالله ابن رواحه بود. خب این نام این فرد بزرگ از اصحاب پیامبر رو جزء شهدای جنگ موته میابیم. سومین فرماندهی بود که بعد از جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه او به شهادت رسید. در این ایام او مأمور هست برای تخمین میزان محصولات خیبر و اینکه نصفش به مدینه آورده بشه. او رفت برای اینکه تخمین بزند مقدار محصولات خیبر رو، روایتی است که مرحوم کلینی در فروع کافی این روایت رو نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه، که وقتی که او رفت برای تخمین، یهودیان اعتراض کردن به پیامبر اکرم که بیش از اندازه تخمین میزنه محصولات رو و ما رو مغبون میکنه. پیامبر اکرم پیکی رو به سوی عبدالله ابن رواحه فرستادن که بپرسند که چیه قصه.
یعنی هم موقع که اونجا داره کارشناسی میکنه اونا اعتراض کردن،
اعتراض کردن و پیامبرم او در پاسخ گفت که من نصف محصول رو به قیمت معینی تخمین زدم، اونها اگر بخوان میتونن اون رو به مبلغ تخمین زده شده بردارند و اگر نه ما برمیداریم.
بله.
خب پیشنهاد
منصفانه هست دیگه. به
هر حال اگر این قیمت رو قبول ندارید خب ما برمیداریم، طبعا نفع شاهد شما و الا خود به هر حال نیم نصف نصف بشه. بعد رو کرد به یهودیان و گفت که یا اینکه مبلغ تخمین زده شده رو از من بگیرید و نصف محصولات رو به من بدید، یا اینکه نصف محصولات رو به شما میدم مبلغ رو از شما میگیریم. وقتی که اینطور گفت دارد که یکی از یهودیان برگشت گفت که آسمان ها و زمین بر پایه همین حکم استوار مانده، یعنی عدالت. این خداوند متعال نظام هستی رو بر اساس عدالت در حقیقت برپا کرده. این تمجید کرد در حقیقت اون یهودی از این نوع حکم عبدالله ابن رواحه، و اصلا خود این نوع پاسخ عبدالله ابن رواحه نشان از عقل و تدبیر او داره،
ذکاوت این صحابی
داره. و خب پیامبر اکرم چنین اصحابی داشته که تحت تربیت حضرت به یک چنین جای رسیدن. واقعی نقل میکند که میگه وقتی که عبدالله ابن رواحه محصولات رو تخمین زد به اونها گفت که اگر بخواید میتونید که محصولات رو بردارید و ضمانت کنید که نصف اون رو به ما تحویل بدید، و اگر نخواستید ما برمیداریم و نصفش رو به شما میدیم، پس من برای یا به قیمت یا اینکه خود محصول رو. و گفته شده حدود 40,000 خروار بار از این محصولات رو عبدالله معین کرده بود و میخواست که به هر حال تنصیف رو انجام بده. بخش دیگر این گزارش باز جالبه که یهودیان مقداری از طلا و جواهرات همسران خودشون رو جمع‌آوری کردن، آوردند به عبدالله ابن رواحه پیشنهاد کردن، گفتن این رو به تو هدیه میدیم تا در تخمین و تقسیم محصولات جانب ما رو لحاظ بکنی، به نفع ما حکم بکنی. و عبدالله ابن رواحه در پاسخ گفت که ای یهودیان به خدا قسم که شما از بدترین مخلوقات خداوند در نظر من هستید، اما این باعث نمیشه که بر شما ستم روا بدارم. باز در مواجهه با این سخن عبدالله ابن رواحه و اینکه حاضر نشد اون رشوه رو و اون هدیه رو از اونها بگیره، این هم باز تحت تأثیر و
تربیتیست که در مکتب پیامبر داشتم.
باز دوباره هم جمله رو گفتن که آسمان و زمین به خاطر چنین حکم عادلانه ای استوار مانده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و شفاف شما جناب استاد. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و ادامه برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این دقایق پایانی جناب استاد اگر حوادث سال هفتم حوادث قابل توجه دیگه باقی مونده اشاره بفرمایید خیلی ممنون و سپاسگزارم.
بله، از رو کنم به هر حال تلاش کردیم رخدادهای میان غزوه خیبر و عمرة القضا رو تقریبا به صورت کامل عرض بکنیم و الان دیگه رسیدیم به آستانه مباحث عمرة القضا. عمرة القضا خب یکی از رخدادهای مهم سال هفتم هست و از پیامدهای صلح حدیبیه است در سال ششم، و بر اساس پیمانی که در حدیبیه بسته شده بود مقرر شد در سال دیگه مسلمان ها بیان برای انجام اعمال عمره. پایبندی رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیمان باز یکی از دیگر جلوه هاش همین قصه است که پیامبر تا ذوالقعده سال هفتم صبر کردن، در ذوالقعده اعلام کردن به مسلمان ها که ما عازم عمره هستیم و خب افراد زیاد گفته شده تا حدود 2000 نفر مسلمان جمع شدن از مدینه و خارج مدینه و آماده شدن همراه پیامبر اکرم برای انجام اعمال عمره. یک گزارش اینجا داریم، این رو اشاره میکنم، اما تفصیل عمرت القضا ان شاء الله در برنامه بعد عرض میکنم. اون این هست که برخی از فقرا از اصحاب پیامبر اکرم وقتی که گویا به هر حال به اونها کمک میشد، اطعام میشدن، انفاقهای در باره اونها صورت میگرفت، اینها نگران شدن که در غیاب رسول خدا و غیاب مسلمان ها چه اونها رو اطعام خواهد کرد و به اونها برها خواهد رسید. پیامبر اکرم وقتی که نگرانی اونها رو دیدند به مسلمان ها توصیه کردن که انفاق بکنن در حق اینها، ولو به خرما، دانه خرمای باشه، نیمی از خرما باشد و اینها. لذا به این نه پیامبر اکرم تحریک کردن مسلمان ها رو بر امر مباسات و توجه به فقرا و محرومان. سپس عازم شدن به سمت مکه همراه با اون 2000 نفر و حالا تفسیرش انشاءالله بعد عرض خواهم کرد که در کجا محرم شدن و چه تدابیری جالبی رو پیامبر اکرم اندیشیدن برای این سفر.
سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم که همراه با برنامه خودتون زلال تاریخ بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارش.
ای محمد، ای رسول بی بدیل، خلقت افلاک را هستی دلیل. میوزد عطر خدا با نام تو، بر لب گلها شکوفا نام تو. آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میمانیت، بر لب چشمه ها سور مهربانیت.
رحمت للعالمین، ای قبله اهل یقین، نور چشم اولیای، شمع جمع مرسلین، عین این خاتم پیغمبری، ای محمد، ای رسول آخری، ای رسول آخری.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میمانیت، در لب چشمه ها سور مهربانیت، در لب چشمه ها سور مهربانیت.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میهمانیت، بر لب چشمه ها سوره مهربانیت. رحمت للعالمین، قبله اهل یقین، نور چشم اولیای، شمع جمع مرسلین، عین این خاتم پیغمبری، ای محمد، ای رسول آخری، ای رسول آخری، ای رسول آخری، ای رسول آخری.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی کسم
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خوش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما صاحب دلان و سرخیزان ارجمند، جانهاتون معطر و نیایشهاتون قرین اجابت یار. برنامه صبح نیاز رو از رادیو معارف میشنوید. باید به بلندای کرامتت بیندیشم، باید این لحظات عزیز را به چشم بکشم، باید بر برکه های آرام نیایش نجوایت کنم، باید این دریچه گشوده را خوب لمس کنم. لحظات درگذرند، کلمات بوی باران گرفتند، ایستادم در برابرت به بندگی، به خشوع. تنها تویی که میتوانی مرا از این همه نور سرشار کنی، مرا دریاب.
ادعو ربی اقرب و عفوه لا يحجب یا ربی انی مذنب ارجوك فارحم الرجاء. ادعو ربی اقرب وعفوه لا يحجب يا ربي إني مذنب أرجوك فارحم من رجا.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:22 و لحظه طلوع خورشید 6 بامداد خواهد بود. مشتاقان کوی دوست، دعا عاشقان خروشیدن، عارفان جوشیدن، جامعه عشق پوشیدن و آفتاب نوشیدن، دعا بال و پر سوختن، آتش اشتیاق افروختن و چشم امید به معشوق دوختن، دعا فیض حضور، وادی عشق و شور و همه نور و سروره، و سرانجام دعا گلفشاندن، دل دادن، زلال یاد خدا رو بر دل نشوندن و دلتنگی رو وانهادن. تو این لحظات ملکوتی دعا و نیایش و نیاز در ادامه صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد زانیا تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. خدایا به هم نشینی با آن کس که از تو بریده و دوری جستن از کسی که به تو پیوسته مبتلای مساز. خدایا توفیق بده که هم نشین کسی باشم که دوستدار توست و ارتباطم رو قطع کنم با کسانی که دل اونها با آستان تو ارتباطی ندارد. خدایا توفیق عنایت کن که دوستدار دوستان تو باشم و محبت دشمنان تو رو از دل بیرون کنم. خدایا عنایت کن که محور زندگی من فقط حب تو باشد و نسبت به اونهایی که تو از اونها خوشنود نیستی من ارتباطم رو قطع کنم، چون من بنده تو هستم. من دوست می‌دارم به واسطه انتساب به آستان تو مقام پیدا کنم، در پیشگاه تو آبرومند باشم، شایسته انسانیت گردم، بنده تو باشم. خدایا نمیخواهم اون گوهر زیبایی که در وجودم به نام دل قرار داده ای او رو کانون محبت دنیا قرار دهم، کانون محبت امور فانی و اعتباری. میخواهم دل من شیفته تو و اولیای تو باشد، شیفته دوستان تو باشد، محور در زندگی من حب تو اگر شد همه ی حقایق اصلاح می شود. برای تو بودن، برای تو زندگی کردن، برای تو نفس کشیدن، برای تو خرج کردن، برای تو بندگی کردن، اصلا سبقه‌ای به زندگی انسان می زند، رنگی می زند که دل رو مصفا می سازد، انسان رو والا مقام می گرداند، انسان رو به جایی میرساند که حقیقتاً اوج پیدا میکند. کسی که به دنبال تمنیات دنیا هست از صبح تا به شب برای رسیدن به دنیا و امورات مادون دنیا، این فرق میکند با اینکه انسان زحمت بکشد که حقوقی به دست آورد. نه، بعضی دل خود رو پر کرده اند از تجملات و تمنیات دنیا. اگر دلی شد معوای تمنیات دنیا دیگر دل نیست، این انبار هست.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی ای داننده رازهای نهان و پوشاننده عیبها، میدانم که ابرهای تیره گناه آسمان وجودم را پوشاندند، میدانم که باغ جانم را علفهای هرزی معصیت در بر گرفته است، اما اطمینان دارم که تنها تو هستی که شکستگی هایم را میبینی و آشکار نمی کنی. تنها تو هستی که به پنهان ترین زوایای وجودم آگاهی و عیوبم را میپوشانی و رسوایم نمی کنی. الهی، ای که به نیروی لایزال لطف